رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 27 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 16 سپتامبر سال 2016 میلادی در امریکا. توجه کنید به سرخط خبرها. امریکا می گوید مسئول تبلیغات داعش در سوریه کشته شده است. تلاش های واشنگتن و مسکو برای تمدید آتش بس در سوریه و اقامه دعوای رسانه های امریکایی علیه اداره تحقیقات فدرال امریکا. پس از نشر خبرها گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و امریکا. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که مسئول تبلیغاتی داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای گفت که وایل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به دکتر وایل، به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیکی شهر رقه در سوریه کشته شد. وزارت دفاع ایالات متحده افزود که وایل وزیر اطلاعات و یکی از اعضای برجسته شورای رهبری داعش بود که مسئولیت تولید ویدیوهای تبلیغاتی آن گروه را بر عهده داشت. واشنگتن و مسکو روز جمعه خواستار تمدید آتشبس سراسری در سوریه شدند. این آتشبس با میانجیگری آمریکا و روسیه از روز دوشنبه در سوریه برقرار شد، اما افزایش موارد نقض این آتشبس و عدم رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب ادامه آتشبس را تهدید می‌کند. روسیه گفت که این آتشبس باید برای مدت 72 ساعت دیگر تمدید شود و از آمریکا خواست تا شورشیان سوری را وادار به رعایت آن کند. آمریکا اما ضمن تاکید بر اهمیت تمدید آتشبس از نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به حلب ابراز نگرانی کرد. نیروهای اسرائیلی روز جمعه 3 مهاجم عرب را در رویدادهای جداگانه در شرق بیت المقدس و کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که در رویداد نخست یک مرد می‌خواست در دروازه دمشق در بیت المقدس با چاقو به مامورین پلیس اسرائیل حمله کند، اما توسط نیروهای امنیتی کشته شد. پلیس گفت این مهاجم باشنده اردن بود، اما تاکنون معلوم نیست که آیا وی شهروند اردن نیز بود یا خیر. در رویداد دیگر، دو فلسطینی سوار بر یک موتر با موترشان بر یک ایستگاه بس در شهر ابرون در کرانه غربی حمله کرد که در اثر آن 3 غیر نظامی اسرائیلی زخمی شد. نیروهای امنیتی سپس به این موتر با فیر مرمی حمله کردند که در نتیجه یک فلسطینی کشته و دیگران زخمی شد. ساعت بعد یک فلسطینی دیگر در هبرون با چاقو بر یک سرباز اسرائیلی حمله کرد. در این حمله فلسطینی مهاجم در اثر فیر مرمی نیروهای اسرائیلی کشته شد. رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین با نشر اعلامیه کشته شدن 3 عرب را جنایت توسط اسرائیل خواند.
نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می‌دهد که اردوی سوریه مسئول استفاده از حملات با گاز کلورین بر غیر نظامیان آن کشور است. این تحقیق توسط ملل متحد و سازمان منع استفاده سلاح‌های کیمیایی و بر اساس معلومات استخباراتی کشورهای غربی و منطقه تهیه شده است. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز با بیان این مطلب افزود که فرقه 22، لوای 63 و کندک هوایی 255 و 253 اردوی سوریه در حملاتشان از گاز کلورین استفاده کردند. اما اردوی سوریه ضمن رد یافته های این تحقیق آن را عاری از حقیقت خواند و گفت که نیروهای سوری هیچگاه از اسلحه کیمیایی استفاده نکرده است. 8 مرد برازیلی روز جمعه در آن کشور به حمایت از گروه داعش متهم شد. این 8 تن در ماه جولای و 2 هفته پیش از آغاز بازی‌های المپیک ریو بازداشت شده بودند. پلیس برازیل این 8 تن را پس از آن بازداشت کرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به ادارات استخباراتی برازیل اطلاع داد که این 8 تن از طریق تبادله ایمیل یک حمله بر بازی‌های المپیک را طراحی می‌کردند. پلیس برازیل از 6 تن دیگر به زن ارتباط به داعش تحقیق می‌کند. وکلای مدافع افراد بازداشت شده ارتباط آنان را با داعش رد می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و 2 رسانه معتبر دیگر آمریکایی روز جمعه علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اقامه دعوا کردند. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
اسوسییتد پرس، روزنامه USA Today و شرکت رسانه‌ای وایس ادعا دارند که FBI باید معلومات در مورد چگونگی باز کردن قفل آیفون مهاجم حمله دهشت‌افکنی سن برناردینو را فاش سازد و در مورد اینکه برای باز کردن قفل آن آیفون چه مقدار پول پرداخته است معلومات بدهد. اما حکومت آمریکا تقاضاهای قبلی مبنی بر فاش ساختن این معلومات را رد کرده می گوید که علنی ساختن این معلومات تحقیقات در مورد حمله سن برناردینو را متاثر خواهد ساخت. FBI در ماه مارچ می خواست اپل، شرکت تولید کننده آیفون را مجبور به باز کردن قفل آیفون مهاجم سن برناردینو کند، اما سپس گفت که وسیله ای را به دست آورده که با استفاده از آن قفل آیفون را باز کرده است.
صادق خان، نخستین شاروال مسلمان لندن، حمایتش را از نامزدی هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. آقای خان گفت که دیدگاه‌های مسلمان ستیزانه‌ای که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از آن حمایت می‌کند، می‌تواند به نفع گروه داعش تمام شود. صادق خان که برای نخستین بار به آمریکا آمده است، در شهر شیکاگو گفت که او یکی از طرفداران سرسخت هیلری کلینتون می‌باشد و آرزو دارد تا خانم کلینتون برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر شود. و مرکز نظارت بر بیجا شدگان داخلی با نشر گزارش میگوید که در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از 10 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه هایشان بیجا شده و بیشتر بیجا شدگان در سوریه، یمن و ترکیه می باشند. بر اساس این گزارش از جنوری تا آگوست امسال جنگ سبب بیجا شدن 900 هزار نفر در سوریه، 478 هزار نفر در یمن و 355 هزار تن دیگر در ترکیه شده است. این گزارش می افزاید که میلیون ها انسان دیگر در اثر حوادث طبیعی چون سرازیر شدن سیلاب در چین و اندونزیا نیز بیجا شدند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
با گزارش از افغانستان بخش گزارش ها را آغاز می کنیم. محمد ایوب مرد 56 ساله است که 45 سال قبل در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. او که اکنون در جلال آباد زندگی می کند، در صحبت با همکار ما ضیاء الرحمن اسرت در مورد زندگی و تجارب خود صحبت کرده است. توجه نمایید به این گزارش.
11 ساله بودم که ایران رفتم، از اونجا که در خانه قهر کردم، مادرم امره من دعوا کرد، پیسه میخواستم، پول میخواستم.
شما آواز مردی را شنیدید که 45 سال در ایران از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون برای تداوی به شهر جلال آباد آمده است. این شخص 56 ساله محمد ایوب نام دارد و باشنده یزدی ولایت لغمان است. محمد ایوب که صدایش هنوز هم نشانه از جوانی او را دارد، ولی جسمن خیلی پیر مرد معلوم می شود. او که در جاده شهید حاجی عبدالقادر در کنار گلدان با دیگر معتادان نشسته بود می گوید سال گذشته سوی همسرش در شفاخانه حوزوی ننگرهار بستری شد، ولی نتوانست بهبودی کامل یابد. وی می گوید به سن 11 سالگی در پای مشکلات و کشیدگی های خانوادگی به ایران رفت و 45 سال است که با مواد مخدر معتاد شده است.
11 ساله بودم که ایران رفتم، از اونجا که در خانه قهر کردم، مادرم امره من دعوا کرد، پیسه میخواستم، پول از میخواستم ازش، نداد برای من. خب خلاصه جنگو دعوا کردم، امره برادرم دیگه خانه رفتم، قلب چیز کردم شکستم، دیگه دوباره رفتم سر نشه آمدم، امره این دواله خود دیگه نشه بردار میکردم، ویرین میکشیدم.
وی از وضعیت کنونیش خیلی رنج میبرد و به خاطر معتاد شدنش ابراز ندامت میکند. محمد ایوب که نه هم مدرسه بود و باش را دقیق می دهد و نه هم بخش گرفتن اجازه می دهد، حتی حاضر به مصاحبه هم نبود، اما به گونه‌ای حاضر شد و عددهای پنهانی درونش را با من شریک ساخت.
ای امام را یک زن عموجه کار میکردم، یک زنی بود او شراب میخورد. وقتی که شراب میخورد بگوشی نشه میشد دوباره دیگه ای ترکم میکشی سیخسنگ. خو عموزه نکه سر ما خیلی چیز کرد دیگه عموزه معتاد شده. الان 45 سال میشه که من این عمل میبرم.
وای که دسمال را بر سر خود پیچانده و چهره خود را با گوشه از آن پوشانده است تا او را کسی نشناسد. در بین دیگر معتادان نشسته با من از چگونگی احتیاط شدنش چنین حکایت کرد. محمد ایوب با سایر افراد پیام داده میگوید که هیچگاه دست به مواد مخدر نزنند. این مرد یک همسر و 5 اولاد دارد. سرپرست فامیلش هم است، ولی هرچند تلاش ورزیدیم نگفت که اکنون چه کار و روزگار دارد. وی علاقمند است تا تحت تداوی قرار گیرد. با گفته خودش همسرش سال پیش وی را در شفاخانه معتادان ننگرهار بستری کرده بود، ولی معتادینی که نزد وی حضور داشتند از وضعیت شفاخانه و تداویشان در آنجا مطمئن نیستند. نصیب الله جوان معتادی است که همه روزه در نقاط مختلف شهر جلال آباد مواد مخدر استفاده می کند.
مونږ 50 کس شپته کس عملیان دی باغ نه بوتلو او انډیوال نیم سال
په 50 نفر ما را از این باغ به شفاخانه بردند. پس از نیم ساعت به ما گفتند برادرانم این دروازه در پیش روی تان باز است، بروید خداوند مددگارتان، از جایی که آمدید دوباره به همانجا بروید. ولی مسئولان شفاخانه تخصصی معتادان مواد مخدر در ننگرهار نمیپذیرند که گویا معتادان را از شفاخانه بیرون کرده و تداوی آنها را نمیکنند. دکتر وحید احمد حیدری مسئول این شفاخانه در مورد چنین بیان دارد.
تعداد معتادین در ولایت ننگرهار زیاد است و ظرفیت به این اندازه نیست که همه را در یک وقت و تداوی شوند و در یک وقت بستر شوند. در آن وقت کسایی که جمع‌آوری شدند تعدادشان بسیار زیاد بود و ظرفیت مطابق ظرفیت چند نفر بستر شد و کسای دیگر که در لیست منتظرین رجستر شدند و به نوبت به شفاخانه خسته می شوند و بستر می شوند.
در شفاخانه تخصصی ننگرهار اکثر معتادان مواد مخدر مدعی‌اند که در ایران معتاد شدند. برخی از آنان که توسط دولت به این شفاخانه انتقال یافتند تا هنوز خانواده های آنان از ایشان معلوماتی ندارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اقوام ساکن در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا مقدار تویانه را مشخص ساخته تعهد کردند پس از این دخترها را به بد نمیدند. تویانه بلند یکی از مشکلات عمده در فراراه ازدواج جوانان نامزد در افغانستان تلقی شده که بیشتر پسرها را به سفرهای طویل برای تهیه پول تویانه واداشته است. گزارش ابراهیم رحیمی خبرنگار سرویس پشتوی صدای امریکا را از قدیر مشرف مشنویم.
دا شرعنم خبر نه دولی چی
عبدالله حسرت یک تن از باشندگان ولایت پکتیا است که 2 سال پیش نامزد شد، اما به خاطر مشکلات اقتصادی که دارد توان دادن تویانه را نداشته و به همین دلیل عروسی وی از یک ماه به ماهی دیگر به تعویق می افتد. آقای حسرت که مسئولیت یک وبسایت را در آن ولایت به عهده دارد در صحبت با صدای آمریکا گفت که با توجه به معاش و مشکلات اقتصادی خانواده‌اش طوری به نظر می رسد که تا 2 سال آینده نیز نتواند مراسم عروسی خود را برگزار کند.
اسلام مبارک دین مقتدر خیلی چیپ خو کارونو که باید
دین مبارک اسلام به ما راهنمایی می کند که در کارهای خوب و خیر سرعت عمل به خرج دهید. پیغمبر اسلام می فرماید که وقتی دختران و خواهرهایتان جوان شدند در عروسی آنان تعلل نکنید. لذا مشکلات و تعلل در عروسی خود سرپیچی از اصول شرعی اسلام می باشد.
مقدار تویانه در مناطق مختلف ولایت پکتیا تفاوت دارد، اما در برخی نقاط آن به 900 هزار افغانی نیز می رسد. این وضعیت بسیاری جوانان را وامی دارد تا برای تدارک پول هنگفت تویانه جهت کار راهی کشورهای بیگانه گردند. اما در ولسوالی سیدکرم پکتیا که این معزل به پیمانه بیشتر مشاهده می گردد، بزرگان اقوام تصمیم گرفتند که حد اکثر مقدار تویانه از 300 هزار افغانی تجاوز نکند. همچنان تعهد کردند که دیگر دخترها را به بد نداده و بعد از این به گفته یکی از بزرگان قومی از شلیک های هوایی در مراسم خوشی نیز جلوگیری کنند.
تویانه را 300 هزار افغانی تعیین کرده ایم. در آن برنج، گوشت و سایر مواد ضروری عروسی شامل است. اگر کسی آن را نپذیرد، 500 هزار افغانی ناغگی تعیین کرده ایم. اگر کسی دختر را به بد بدهد، 20 هزار افغانی جریمه تعیین کرده ایم. برای جلوگیری از شلیک های هوایی نیست، 5000 افغانی ناغگی تعیین شده است.
در این حال عالمان دین از تمام مردم خواستند که در مناطقشان مقدار تویانه را کاهش دهند. رسول محمد یک تن از عالمان دینی به صدای آمریکا گفت که مردم با عملی ساختن این تصمیم برای بهبودی و رفاه جامعه، جلوگیری از مشکلات اقتصادی و رفع نابسامانی های اجتماعی تلاش کنند.
در رسول الله حدیث است: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
پیامبر اسلام می فرماید کسانی که در نکاح ازواج تعلل ایجاد می کنند از گروه ما نیستند. این قوم ولایت پکتیا کار زیبایی را انجام دادند، اما خدا کند که آن را به صورت واقعی آن عملی کنند.
پیش از این نیز در بسیاری نقاط پکتیا، خوست و سایر مناطق افغانستان با توجه به ساختار قومی آن مناطق برای کاهش تویانه تصمیم گرفته شده، اما به خاطر عدم تطبیق درست آن تاکنون نتیجه مؤثری نداشته است. این در حالی است که خانولی عادل، یک تن از جوانان ولایت پکتیا، چند پیش برای مدتی طولانی در سرک دارالامان در اعتراض بر رسم بد دادن در آن ولایت خیمه اعتراضی برپا کرده بود.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. رهبران جهان در هفته آینده در شهر نیویورک گرد هم می آیند تا در جلسات مجمع عمومی ملل متحد شرکت ورزند. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که جنگ سوریه و بحران مهاجرین ناشی از آن در صدر اجندای این جلسات قرار خواهد داشت. این گزارش را از رویا زمانی می شنوید.
رهبران جهان می خواهند تا گسترش تأثیرات جنگ سوریه عمدتاً موج مهاجرت را به کشورهای همسایه و اروپا محدود نمایند. آنها درباره این موضوع در دو جلسه رهبران جهان بحث خواهند کرد که روی مهاجرین تمرکز می نماید. بانک منصر منشی ملل متحد میزبانی نخستین جلسه را روز دوشنبه به عهده خواهد داشت.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
کشورهای بیشتر باید امکانات اسکان مجدد را برای آنان فراهم کنند که به ترک خانه هایشان مجبور شدند. کشورهای بیشتر باید فواید مهاجرت را بپذیرند و هر کس در هر جا باید در برابر خصومتی که بسیاری مهاجرین و اقلیت‌ها با آن مواجه می باشند استادگی نمایند.
در همین حال شیبا کراکر، معاون انسجام امور جهانی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما به روز سه‌شنبه جلسه دوم سران جهان را میزبانی خواهد کرد.
We expect that the summit will result in significant new sustained
commitments. ما انتظار داریم که این جلسه به تعهدات جدید و دوامدار به تقاضاهای ملل متحد در مورد کمک‌های بشری، برنامه‌های گسترده اسکان مجدد برای پناهجویان و یا هم راه‌های متبادل قانونی برای پذیرفتن مهاجرین منجر شود. این در حالی است که ریچارد گوان از پوهنتون کلمبیا میگوید که نگرانی های هم وجود دارد که این دو جلسه به بهبودی وضعیت تقریبا 5 میلیون پناهجوی سوری کمک نخواهد کرد.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that.
توافق سیاسی یگانه راه حل بحران سوریه است. من مطمئن هستم که در مورد در مجمع عمومی صحبت خواهد شد، اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نمی‌آید و اگر پوتین در آنجا نباشد ما یک بحث جدی در مورد سوریه نخواهیم داشت.
ایالات متحده آمریکا و روسیه در اوایل این ماه در مورد یک آتش بس و انتقال کمک‌ها به داخل سوریه توافق کردند. این دو کشور همچنان پلان دارند تا در هدف قرار دادن داعش افغانان به شمول تنروان گروه دولت اسلامی همکاری نمایند. موفقیت و ناکامی این معامله مسیر بحث‌های نیویورک را تعیین می‌کند. شورای امنیت ملل متحد به روز چهارشنبه با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای عضو در زمینه بحث روی سوریه تدبیر جلسه می نماید، اما توقع چندانی از نتایج آن برده نمی شود. ریچارد گوون از پوهنتون کلمبیا می گوید
واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می شود، نه در تالار شورای امنیت.
در همین حال هفته آینده عمدتاً شاهد سخنرانی‌های رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد خواهد بود. برخی از رهبران برجسته جهان مانند ولادیمیر پوتین، شی جینگ پینگ و انگلا مرکل در این گرد همایی حضور نخواهند داشت. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا برای آخرین بار در مجمع عمومی ملل متحد شرکت می‌کند. همچنان این آخرین مجمع عمومی برای بان کی مون به عنوان سرمنشی ملل متحد خواهد بود. دوره تصدی یک دهه او به تاریخ 31 دسامبر سال روان خاتمه می‌یابد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، آیا شما نشست را به نام اقیانوس ما شنیدین؟ بله، این نشست وجود داره و اشتراک کنندگان آن برای محافظت آب‌های بحری از راه اندازی 120 پروژه و جمع آوری کمک 2 میلیارد دلاری خبر می دهند. با گفته مقامات با این اقدام به وسط 2 میلیون کیلومتر مربع ساحه آبی به مناطق حفاظت شده مبدل خواهد شد. توجه کنید به برگردان گزارش استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا از احمد شکیب دوست.
رئیس جمهور اوباما این سخنرانی در کنفرانس اقیانوس ما که به میزبانی وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شده بود گفت که در اقیانوس اطلس بنای ملی بحری می سازد. رئیس جمهور اوباما خطاب به وزیران و نمایندگان چندین کشور گفت که ابحار در حال تغییرند و سطح آب بالا رفته است، چیزی که خطر را برای زندگی مردم به بار آورده است. آقای اوباما می گوید
in a contest between us and the oceans eventually the oceans will win one way or the other.
من میدانم در رویارویی که بین ما و بحرها در جریان است بحرها به شکل از اشکال برنده خواهند شد. پس ما نیاز به سازگاری داریم، نه برعکس آن.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این افتتاح کنفرانس تعداد 500 منطقه را در ابحار کشنده خواند و گفت که در آنجا زندگی ممکن نیست.
We're here because we have to do more and we have to do it faster.
ما اینجا به خاطر گرده هم آمده ایم تا کار بیشتر و سریعتر انجام دهیم.
این کنفرانس تنها روی مسائل محیطی متمرکز نبوده، بلکه ماهیگیری های غیر قانونی را نیز مورد بررسی قرار داد.
I encourage everyone to go check it out.
لیوناردو دیکاپریو هنرپیشه آمریکایی و هنرپیشه فیلم مشهور تایتانیک تکنولوژی را معرفی کرده است که با واسطه آن میتوان ماهیگیری را در آب‌های بین‌المللی مراقبت کرد. با استفاده از این تکنولوژی ماهواره با رادار نصب شده در کشتی‌ها به هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد اجازه می‌دهد تا مسیر کشتی‌های تجارتی را در تلاش برای جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی تعقیب کند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، با آسمان صاف پیشگویی شده است. پروان 33-18 با آسمان آفتابی، جلال‌آباد 39-24 با آسمان صاف، لغمان 37-22 با آسمان صاف، کندهار 39-19 با آسمان آفتابی، زابل 35-18 با آسمان صاف، هرات 58-19 با آسمان صاف، فراد 41-23 با آسمان صاف، مزار شریف 37-23 با آسمان آفتابی، فیض‌آباد 33-16 با آسمان صاف، غزنی 29-16 با آسمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت 26 پایین‌ترین 10 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که مسئول تبلیغاتی داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف رهبری آمریکا کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با نشر اعلامیه گفت که وائل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به دکتر وائل، به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیکی شهر رقه در سوریه کشته شد. وزارت دفاع ایالات متحده افزود که وائل وزیر اطلاعات و یکی از اعضای برجسته شورای رهبری داعش بود که مسئولیت تولید ویدیوهای تبلیغاتی آن گروه را بر عهده داشت. واشنگتن و مسکو روز جمعه خواستار تمدید آتش‌بس سراسری در سوریه شدند. این آتش‌بس با میانجیگری آمریکا و روسیه از روز دوشنبه در سوریه برقرار شد، اما افزایش موارد نقض این آتش‌بس و عدم رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب ادامه آتش‌بس را تهدید می‌کند. روسیه می گوید که این آتش‌بس باید برای مدت 72 ساعت دیگر تمدید شود و از آمریکا خواست تا شورشیان سوری را وادار به رعایت آن کند. آمریکا اما ضمن تاکید بر اهمیت تمدید آتش‌بس از نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به حلب ابراز نگرانی کرد. نیروهای اسرائیلی روز جمعه 3 مهاجم عرب را در رویدادهای جداگانه در شرق بیت المقدس و کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می‌دهد که اردوی سوریه مسئول استفاده از حملات با گاز کلورین بر غیر نظامیان آن کشور است. این تحقیق توسط ملل متحد و سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی و بر اساس معلومات استخباراتی کشورهای غربی و منطقه تایید شده است. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز با بیان این مطلب افزود که فرقه 22، لوای 63 و کندک هوایی 255 و 253 اردوی سوریه در حملاتشان از گاز کلورین استفاده کرده است. اما اردوی سوریه ضمن رد یافته‌های این تحقیق آن را عاری از حقیقت خواند و گفت که نیروهای سوری هیچگاهی از اسلحه کیمیایی استفاده نکردند. 8 مرد برازیلی روز جمعه در آن کشور به حمایت از گروه داعش متهم شد. این 8 تن در ماه جولای و 2 هفته پیش از آغاز بازی‌های المپیک ریو بازداشت شده بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و دو رسانه معتبر دیگر آمریکایی روز جمعه علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اقامه دعوا کردند. اسوسییتد پرس، روزنامه USA Today و شرکت رسانه‌ای وایس ادعا دارند که FBI باید معلومات در مورد چگونگی باز کردن قفل آیفون مهاجم حمله دهشت افغانی سن برناردینو را فاش سازد و در مورد اینکه برای باز کردن قفل آن آیفون چه مقدار پول پرداخته است معلومات بدهد. صادق خان، نخستین شاروال مسلمان لندن، حمایتش را از نامزدی هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. آقای خان گفت که دیدگاه‌های مسلمان ستیزانه‌ای که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه از آن حمایت می‌کند می‌تواند به نفع گروه داعش تمام شود. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پشتوی صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.